چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی بکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا باز کنی از خنده بری 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 هوا.
فرشید حاله چطوره؟ خواستم که حالتو بپرسم و ببینم که کمرت و دندونت چطوره. ما ناراحت میشیم اگر که تو دردی داشته باشی
عزیزم.
میخواستم به سهم خودم به عنوان یکی از شنوندگان ازت تشکر بکنم که با وجود کمر درد و دندون دردی که اول برنامه معلوم بود حسابی اذیتت کرده، ولی اومدی و برنامه تو اجرا کردی. دمت گرم. بوس بوس.
ای جانم بوس بوس بک. دم شما گرم بابا، به خدا دم شما گرم. مس خیلی خودم رو لوس کردم، نه معلوم بود تابلو بود، خیلی خودم رو لوس کردم، فهمیدین؟ ولی ببینی شنونده یعنی اینا زنگ زده حالمو بپرسه، واقعا اصلا من نمیدونم چیکار کنم. من فقط البته همین کمر درد و دندون درد و اینا رو گفتم، یعنی چند تا دیگه دردای دیگه هم بخوام بگم، من فکر می‌کنم همتون پاشین با کمپوت و کنسرو و دستای گل همینجوری پشت این استودیو، پشت در استودیو صف بکشین. ولی حالا خیلی ممنونم از شما، لطف کردی. یه مسئله رو می‌خوام بگم و اون این که احتمال داره از هفته دیگه چند هفته‌ای با شما نباشم، حدود دو سه هفته، نگران نباشین. ان‌شاءالله هیچ اتفاقی نمیفته. امیدوارم، یعنی وقتی ما نیستیم امیدوارم هیچ اتفاقی نیفته، چون هر دفعه میریم یه چیزی میشه. نگران نباشین، نترسین. حالا ماجرا اینه که من بعد از این مرخصی که، یعنی از به این مرخصی که برم و برگردم، یک آدم دیگه خواهم بود، یعنی همون آدم خواهم بود، ولی دیگه فرشید نیستم، فرشید خالی نیستم، بابا فرشید میشم. این دلیل این مرخصیمه. منتها این که گفتم شاید هفته دیگه، چون که این فسقلی قرار دیرتر به دنیا بیاد، ولی یه دفعه دیدی عجله داشت، یه دفعه دیدی عجله داشت، زودتر به دنیا اومد، دیگه دست من نیست. یعنی خلاصه اگه هفته دیگه اومدم که هیچی، هستیم با شما و فسقلی یعنی هنوز به دنیا نیومده، ولی دیگه میام و برنامه داریم و بعدش دو سه هفته ای میریم مرخصی. اگه نیومدم دیگه بدونین یا دارم بچه رو به دنیا میارم، یا دارم کهنه میشورم، یا دارم شیر میدم، یا به هر حال تو یکی از این حالت هام. خلاصه گفتم در جریان باشین، نگی چرا نگفتی، چرا نیستی، یا اینه داستان. آره مخلصیم. آها اینو بگم چی آها سوالو بعد میگفتم. سوالمون این هفته این بود که خبر اومده چون یکی از نماینده‌های مجلس طرح آماده کرده که بر اساس اون اگه شما تا 28 سالگی این بچه خوب با اختیار خودت ازدواج کردی که کردی، هیچ اگه نکردی بعد اجباری ازدواج کنی، اگرم بازم پافشاری بکنی و به ازدواج نبگی مجبوری یک روب از درآمدتو بدی به دولت، ضمن اینکه نمیتونی مدیر بشی، نمیتونی معلم بشی، شغل کلیدی دیگه هم نمیتونی داشته باشی. گفتیم شما راجع به این طرح چی فکر می‌کنید، نظرتون رو بهمون بگید. برو بریم نگفتم، برو بریم شهرام، اصلا برو بریم نمیگم، برنامه به دلش نمیچسته. شمایی که از شنیدن خبرهای مربوط به کرونا دیگه حالت داره به هم میخوره؟ در جریان باش، تعداد مبتلاها در ایران شده 178 هزار نفر، تعداد از دست رفته ها متاسفانه بیش از 8500 نفر، تو کل دنیا هم بیش از 7 میلیون و 300 هزار نفر مبتلا و بیش از 400 هزار نفر فوتی داشتیم متاسفانه. تو ایران که خب عملا خیلی از محدودیت ها برداشته شدن و اصلا مدیریت کرونا خودش به یه بیماری مهلک‌تر، یعنی یه فلج خودخواسته پیشرونده مبتلا شده. تازه رئیس جمهورمون نظرات خیلی امیدبخش دیگه ای هم داره.
اگر مردم بزرگوار و عزیزمون دستورالعمل‌های بهداشتی رو مراعات کنن، تمام مشاغل رو، حتی اونایی که الان ممنوعه و جلویش گرفتیم، اونا هم میتونه بازگشایی بشه.
دیدین؟ این در حالیه که رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید انستیتو پاستور گفته جوری که دولت داره با کرونا برخورد میکنه، انگار میخواد مثلا کرونا هم تو کشور تبدیل بشه به یه چیزی مثل تصادفات رانندگی و همه مثلا مرگ و میراشو دیگه قبول کنیم دیگه. راست هم گفته دیگه، الان گفته تو ایران روزی 50 نفر در اثر تصادفات جاده‌ای فوت میکنن، ککی کسی هم گزیده نمیشه، از این کسی خبرش هم نمیشنوه. ظاهرا که سیاست دوستان و عزیزان در مورد کرونا هم همین جوریه، یعنی عزیزان میخوان مردم یا زبون املال بمیرن یا هم که حالا اگه خودشون تونستن و اگه شد و اگه امکانش بود دیگه خودشون زنده موندن دمشون گرم دیگه، لطف میکنن. یه وقت مسئولین فقط کار خاصی نکنن، خسته نشن. عجب بابا. شمایی که داری پولاتو پس انداز میکنی خونه بخری نه هیچی، یه چیز دیگه آدم افتاد خندم گرفت، ربطی به یه حرف هم ندار. شمایی که داری پولاتو پس انداز میکنی خونه بخری، آقا ماجرا کنسله، خانوم چیزه، ماجرا منتفیه دیگه. چرا؟ حالا میگه، حالا از یه طرف چون آقای رحمانی فضلی وزیر کشور فرمودن که
یه مقداری از قیمت‌ها که افزایش پیدا میکنه طبیعیه.
این که طبیعیه، این چی طبیعیه، تمشا پیکارش طبیعیه، یعنی گرونی یه چیزی مثل پیر شدن، مثل سفید شدن مو، مثل چروک خوردن پوست، اینا اینجوری طبیعیه. از اون برم آقای وزیر راه و شهرسازی گفتن که زمانی که قیمت یک کالا گران می شود مردم نباید خریداری کنند. متوجه شدین؟ زمانی که قیمت یک کالا گران می شود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود، و این راه مقابل، این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. ایشون گفتم به همین راحتی، یعنی میخوام بگم شما ماجرای پول و قلک و پس انداز و این حرفا رو منتفی کن، برو با پولت خوشحال بریز به پاش. اصلا ببین از جلوی املاکی رد شدی اینجوری پوزخم بزن رد شو برو، باور کن اصلا بدترین سلاح کشتار جمعی در حال حاضر بی‌توجهیه. یعنی شما بی‌توجهی کن، قیمت خونه میشه نصف. اصلا نصف چیه؟ میشه یک دهم. باور کن آقا، اون اولای انقلاب بود روزنامه کیهان تیتر زده بود خانه نخرید همه را صاحب خانه میکنیم، زده بود دیگه. اون موقع هیچ کی گوش نکرد، گفته بود خانه نخرید همه را صاحب خانه، هیچ کی گوش نکرد، همه رفتن هی دنبال خونه خریدن، هی دنبال خونه خریدن، خونه همینجور روز به روز گرونتر شد دیگه. همینه دیگه. حالا اگه سوالتون اینه چرا خونه اینقدر قیمتش گرون شده، یا آقای کارشناس میومده تلویزیون داره برامون روشن میکنه که افزایش قیمت خونه و زمین چی نیست؟
بحث قیمت زمین و خونه اصلا مرغ و تخم مرغی نیست.
اینجوریه. حالا یعنی چی آقای کارشناس مرغ و تخم مرغی نیست؟ یعنی پس چیه دلیلش؟ چیه کارشناس؟
الان کسایی داریم تو همین شهر تهران که ارزم میخوان بالای 1,000 تا 2,000 تا 10,000 تا خونه دارن. کسایی اومد اینا خب چون انحصار تو بازار ایجاد میکنن، قیمت زمین میره بالا.
10,000 تا خونه داره یک نفر؟ اصلا هست همچین موجودی وجود داره؟ میشه مگه؟ این آدمن بعد میشه لمسشون کرد؟ من تصورشم اصلا نمیتونم بکنم مثلا یهو یکی در بیاد بگه من 10,000 تا خونه دارم. اصلا من میشه هم چیزی؟ یعنی اگه بگه من دیگه جیغ میزنم فرار میکنم میرم دیگه، چون یک انسان عادی به نظر من نمیتونه انقدر خونه داشته باشه 10,000 تا. خب ولی حداقل الان میفهمیدیم مشکل چیه دیگه. مشکل این مثلا این دوستمون که 10,000 تا خونه داره شب خواب بد میبینه، میخوابه شب خواب بد میبینه، حالا زیاد خورده حالا هرچی، بعد صبح اخواب پا میشه، حالی خیلی روبران نیست دیگه، حالا یا شکم روی مشکل سردر اینا، بعد دیگه حالش چون بده اینجوریه همینجور تصمیم میگیره خون، میگه خون مال خودم میخوام گرون کنم، به شما چی گرون میکن، کلا بازار مسکن میریزه به هم، با یه شام زیاد خوردن خواب بد دیدن همین. من میگم حداقل اینا رو معرفی کنن به مردم، مردم خب برن صبح به صبح شیفتی کتکولشون رو بمالن، یه بازار رو علکی متلاطم نکنن دیگه با تغییر حالشون، یا حداقل غذا درست کنن، غذا سبکتر درست کنن شبا براشون، والا به خدا. و شمایی که هر روز داری دنبال نصاب ماهواره میگردی، نمیدونم چهار تا کانال اونور آبی رو واکنی، شمایی که ندیده نشنیده کانالای مفرح صدا و سیما رو برداشتی رو ریسیورت پاک کردی، گوش کن بگم چه برنامه‌های مفرحی رو داری از دست میدی، بگم یکیش همین برنامه کودک شو. کودک شو نمیدونی چیه؟ آقا کودک شو تو یکی از قسمت‌هاش، یکی از مهمونای برنامه به عنوان هنر اومد یه چیزی رو کرد، نصف بینندگان از ناحیه بصل و نخا رگ به رگ شدن، بقیه هم رفتن تو اتاق هنوز در نیومدن. اینو گوش کنی؟
شرف کرده آقای پیروز؟
چرا؟
موسیقی حفظ کرده.
موسیقی حفظ کرده یعنی چی؟
والا یه
موسیقی رو مگه حفظ کنم؟
نه، همین. یه کاری که با دهنم مثلا بزنم نخونم، یعنی صدا
نمیفهمم. بذار بیشتر توضیح.
والا یه صدایی که آهنگ بزنم.
آهنگ بزنم. بریم ببینیم چی هستن، یه دفعه آدم شگفت زده میشه.
حالا مونده شگفت زده بشی. حالا آماده این شما همه آماده این؟ آماده این؟ بریم برای موسیقی حفظی؟ ببین خوب دل بدین، این شما و این موتزارت زمان، بتوون عصر ما، باخ ایران زمین. اوج داره، اوج.
لا 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 لا.
حال کردین؟ نه کیف کردین خدایی؟ دیدین چه در و گوهر پراکنی هایی رو با ندیدن صدا و سیمای مملکت از دست میدین؟ راستش من خودم حالا بعد از دیدن این قسمت از برنامه جذاب کودک شو که از واقعا نمیدونم ربطش به کودک چیه، تصمیم گرفتم صدای این باخ ایرانی رو بذارم رو زنگ موبایلم. آه چیه زنگایی که همه دارن درینگ درینگ درینگ، مثلا همش صدای دی مسخره. آقا از این به بعد هر جا شما این صدا رو شنیدین بدونین گوشی من داره زنگ می‌خوره. لا 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 لا. به به، بهترین رینگ تون موبایل. ای دل غافل چه کردی با ما؟ ای خدا
چیکار کردی تو بوده؟ نشون به اون نشونی خوبشونی میکشونی دلو هر جا بخوای، تو دل رو بای کاش یه جوری میشد که بتونی با دلم را بیای. اگه من هر پرت خودمه از سرسه که همه دنبال تنین رو بتم چش نخوره، سوی این شهر شلوغ آدم بد خیلی پره. ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست؟ ای دل غافل به کشم منت عشق و بفهمون به دلش تو یه چیزی تست، یه چیزی یکی یه دونم تویی، چراغ خونم تویی، غیر از خودتو ولش کن ولش کن. طرف ثابت منم، از تو خرابت منم، هر کی اومد دکش کن و جایی دکش کن. خندید خندید دلم جوری تنگی دیگه دست خودم نیست. اگه فهمی اگه فهمی ای دل غافل چی کار کردی تو با دل که دیگه عقلم و کامل دادم از دست. ای دل غافل به کشمنت عشق و بفهمون به دلش تو یه چیزی تست یه چیزی تست.
سلام، میخواستم بگم که
سلام علیکم.
لطفاً این شوهر بیت الخدا رو صداشو عوض کنی، خیلی صدای زننده و زشتی داره.
جان
صدای بیت الخدا خیلی قشنگه، خیلی زیباست این حرفا. مرسی، خدافظ.
بیت الخدا، بنت الخدا منظورتونه؟ بنت الخدا آقا، خیلی ببخشید، علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد. بنت الخدا تو مجلس خواستگاری، همین که صدا آقا یاسر رو شنید در راه دور، تو هم آشپزخونه عاشق جنس صدای آقا یاسر شده. یعنی چی عوض کن صداشو؟ چه حرفیه شما داری میزنی؟ من الان عوض کنم جواب بنت الخدا رو شما میمیدی؟ من چادرش میبنده کمرش بیاد کل استودیو رو سرمو خراب میکنه. بابا نکنید این کارا رو، ما رو با بنت الخدا سرشاخ نکنی. فاتی کماندوی اون برای خودش چه حرفای میزنن ها. خیلی ممنونم البته از تماستون و اینکه نظر دادید، ولی اصلا یه چیزایی دارید میگید که اصلا نشدنیه واقعا. من نمیم بنت الخدا. شما سلام علیکم.
به به، سلام علیکم.
مرد کلن. خوبی؟ چه خبر؟
من خیلی خوبم.
خوشحالی الان؟ الان این ملیناست یا بنت الهدا است یا کیه الان؟ غناریه
شخص خود خودم.
خب خیلی خوب که باز با ذوق داری برنامه رو بالاخره شروع می‌کنی. ایشالا بشه پنجشنبه، بشه همیشه پنجشنبه باشه.
آمین آمین.
قرار سراغ کدومی که از کراشات بری الان؟ اونقدر خوشحالی
فرشی جان، این یکی دیگه یه کراش جهانیه، متعلق به همه است، به همه نسل ها، به نسل سینمای صامت، سینمای ناطق، سینمای دوبله فارسی خودمون، سینما دیگه کلا سینما.
خبره؟ حالا بگو ببین کیه، ما هم ذوق کنیم.
ببینین تولد بزرگ کمدین دورانها آرتور استنلی جفرسون.
استنلی لورل رو میگی؟
آره خودشه.
بله واقعا ما هم ذوق کردیم براش دیگه. اصلا این دوست داشتنی ترین و موفق ترین زوج کمدین تاریخ رو من میشه دوست نداشت.
همون دیگه، همین واقعا. فکر کنین دو نفر با هم، یعنی استن و لورل، 30 سال با هم همکاری کردن، توی تقریبا 100 تا فیلم کوتاه بلند هم با هم بازی کردن.
آره اتفاقا استن یه بارم جایزه اسکار افتخاری رو واسه یک عمر فعالیت هنریش گرفته.
دقیقاً. ولی حالا قسمت مهم ماجرا رو من بگم براتون.
بگو مهم ماجرا.
آره مهمه، خیلی گوش کنین. سال 2017 آقای جان کنولی، اینجاش خیلی مهمه، دقت کنین. بله. نویسنده ایرلندی، تکرار می‌کنم، ایرلندی.
متوجه شدیم؟ آره. ایرلندیه.
آره. یه کتاب نوشته درباره دوستی و زندگی لورل هاردی به اسم هی، یعنی او.
البته قسمت مهمش خب برای ما همین قسمت کتابه بود. ما البته سریع از کتاب رد میشیم، وگرنه تو جای کتاب درباره نویسندهش الان میخوام اینجا سخنرانی کنم.
این مهمه.
میدونم میدونم. اینو بگم که سال 2018 یه فیلم ساختن از زندگی نامه لورل هاردی به اسم استن اند اولی که البته من هنوز ندیدمش. تو چی؟
ببینید من منتظرم اول شما ببینید، بعد بگین خوب بوده، بعد من نرم ببینم.
ملیندا به خاطر یه کلکل این لذت‌های زندگی رو از خودت دریغ نکن. این چیزا واسه روحیه آدم خوبه. برو ببین.
من همه یه لذت زندگی به کلکل فرشید جان. نمیشه که من بگم فلان فیلمو ببینین بعد شما دقیقاً برعکسش عمل کنین، بعد اونی که شما پیشنهاد میدین و من میدین و یعنی من برم ببینم. اصلا نمیشه.
بله. من خوبه ولی خودمونیم، معروف‌ترین و محبوب‌ترین زوج کمدین بودن این دوتا. اصلا
آره.
میشه گفت زوج پدرخوانده کمدین.
آره دقیقاً. بعدش هم زوج کمدین و محبوب کمدین، یعنی محبوب و دوست داشتنی، تینا فی الگوم و امی پولر، اینا مادرخوانده هاشونن.
حالا دیگه شما میگین من دیگه نمیدونم، نمیتونم چی باید بگم. پای یعنی هر فرصتی استفاده میکنه پای الگو و کراش خودش و فک و فامیلاش و اینا رو بیاره.
نه نه ببین اصلا این حرفا نیست اصلا فرشید جان، اینا واقعیت‌های زندگیه. باید دقت کنی، یعنی نمیشه بی خیالشون شد، اینا هست، کلا هست.
آره اصلا اینا قانون طبیعته.
دقیقاً. آفرین، مثلا اینجوری بهش نگاه نکردم. مرسی واقعا، خیلی ممنونم آگاهم کردین. مرسی.
چی آگاهم کردیم حالا بابا؟ جدی دیگه من حالا چیزی گفتم ولش کن، وقت نیست. بریم سراغ این موزیک بشنویم. تولد این اسطوره کمدی جهان استن لورل مبارک باشه. بریم قسمت از موزیک فیلم Way Out West با بازی و صدای استن لورل و اولیور هاردی رو بشنویم. On a mountain in Virginia stands a lonesome pine.
Just below is the cabin home of a little girl of mine.
Her name is June, and very, very soon she'll belong to me. For I know she's waiting there for me neath that lone pine tree. In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine, in the pale moonshine, our hearts entwine, where she carved her name and I carved mine. Oh June, oh June, just like the mountains are blue, like the pine, I am lonesome for you.
In the Blue Ridge Mountains of Virginia, on the trail of the lonesome pine.
این چی بود الان؟ همال فیلم لورل هاردی بودن. خورناس لورل هاردی بود شنیدیم.
سلام فرشید جون.
سلام علیکم.
ما نمیتونیم زن بگیریم، نه کسی به ما زن میده. از یه طرف ما درآمدی نداریم اصلا که بخوایم یک سومشو به اینا بدیم. حالا این وسط تکلیف ما چیه؟
آخ 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 آخ، آره اینم یک چهارم گفتی؟ چقدر گفت؟ بیشتر گفت؟ آره گفت یک چهارم. آره نگران نباش دیگه، مسئولین برای مواجهه با جوانان زننگیر و بیپول هم به هر حال یه فکر میکنند. تهش اینه که مأمور میاد در خونت، تو میگی مثلا نه زن به من دادن، گفت یه سوم. میگم همون یک چهارم، زیادش نکن. شما گفتی که میگی که مثلا مأمور آمد بگم من زن ندادم، پولم که ندارم جریمه بدم، هیچی دیگه. این کف دست مو داره بیا بکن. اونجا احتمالا میفرستند اردوگاه کار اجباری، ممکنه نمیتونم، یا اردوگاه ازدواج اجباری. اوه اردوگاه ازدواج اجباری چی میشه دیگه؟ هیچی آقا، برو موزیکو برو بلش. در راستای تحقق هر ایرانی یک انسان اپیلاسیون شده، این هفته جلسه دادگاه اکبر طبری و 21 متهم دیگه برگزار شد. حتما میپرسین اکبر طبری دیگه کیه؟ عرض کنم خدمتتون، این اکبر آقا معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه تو دوره ریاست شیخ صادق لاریجانی بوده. البته ایشون یه 20 سالی هست تو قوه قضاییه، مناصب مختلف دارن. حاجی رئیسی که به اذن معظم سکان قوه قضاییه را گرفته استش، یکی از اولین کارهایی که کرد باز کردن پرونده همین اکبر آقای طبری بود. این هفته جلسه اول دادگاهشون برگزار شد. یه عدد و رقمایی از این دادگاه اومد بیرون که همه اونایی که شنیدن اپیلاسیون شدن رفته پی کارشون. شما هم اگه اپیلاسیون لازمین گوش کنی تا براتون بگم. لازمین؟ لازم حاضرین؟ خیلی خوب. اینم بگم این رقمایی که میگم رشوه هایی بود که استاد تو قوه قضاییه از مردم و آدم های سیاسی و خلاصه هر کی که تیغش میبریده گرفته. ببین یه جا 8 میلیارد تومان پول نقد، یه زمین 300 متری تو خیابون کریم خان تهران، یه آپارتمان 108 متری تو تهران، یه 100 هزار یورو نقد همجوری، یه 18 میلیارد خورده ای تومان دیگه، 5 تا زمین و یه ویلا تو بابل سر. یه سری دیگه هم هست، حالا اونا میذارم برای جلسه اپیلاسیون بعدی. فقط لطفا وقت قبلی من ویزیت میکنم دیگه، چون این دفعه دیگه دفعه اول بود لامریز من ردتون کردم. البته استاد طبری همین دیروز تو دادگاه اعلام کرد این اموالی که داره و خورده و برده و اینا رو فقط از رفاقت داره و بس.
رفیق 35 ساله مثل تو برادر بودیم.
بیا
رفیق تو برادر بودیم.
آخه
حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده، من ازش میخوام کل لباسه رو به نام من بکن میکنه.
رفیق یعنی این
بگم کارخونه به نام من بکن میکنه.
ما چرا نداریم از این رفیق
میکنه؟ دوستیه، رفاقته.
رفاقت.
شما اینجور دوست ندارید؟
نداریم.
نداریم.
حال کردین؟ نه حال کردین؟ اینقدر من اینجا تأکید میکنم به شما، تا توانی دلی به دست آورد، دل شکستن هنر نمی باشد، واسه همینه. حالا شاید این بیتی که گفتم حالا خیلی ربطی نداشته باشه، ولی منظورم اینه که دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، تموم شده پیکارش. رفیق یعنی این، دوست یعنی این. طبری و رفیقاش اصلا نمونه، کل لباسونو میزنن به نام استاد، نه به خاطر اینکه پرونده هاشونو مثلا تو قوه قضاییه جمع و جور کنن، نه، به خاطر رفاقت. بابا جون رفاقت چرا حاشیه میرید شما آخه؟ ای بابا، البته از حق نباید گذشت، این آقای طبری اصلا آدم تنهاخوری هم نبوده، یعنی یه شبکه خیلی شیک و جادار و مطمئن از رفقا و به خصوص همستانیاش درست کرده بوده تو قوه قضاییه، تا هم بهتر بخورن هم با هم بخورن، جوری که به طور غیر رسمی، حالا بعضیا به اونا باند مازندرانی ها میگن که 22 نفرن، خیلیشون البته دستگیر شدن. اگه شما بخوای جمع این خورده برده های این 22 تا عزیز دل قوه قضاییه رو حساب کنی، راحت یه لیسانس ریاضی کاربردی شما لازم داری که حساب کتاب کنی چقدر خوردن، یه دونه فوق لیسانس اقتصاد هم لازم داری برای اینکه بفهمی با این همه پول و مال و منال اصلا چیکار باید کرد. حالا اون 21 عزیز دیگه‌مون خوبن، یه قلمش یعنی آقای غلامرضا منصوریه، الان از کشور فرار کرده، 500 هزار یورو رشوه گرفت. 500 هزار یورو. ایشون کیه؟ ایشون بازپرس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه بوده که همین خود ایشون حکم دستگیری روزنامه‌نگارا و کلی روزنامه‌نگار و توقیف مطبوعات رو توی کارنامه پربارش داره. حالا همه حیرت زده بودن از خبر فرار این آقای حجت الاسلام، همین آقای قاضی منصوری، که ایشون یهو یه ویدیویی از خودش در کرد، داشت از یک حرمی توش صحبت میکرد.
جمهوری اسلامی را حرم میدانم.
بله.
و از طرفی چون به موقع نتونستم به کشور مراجعه کنم و ملبس به لباس طلبگی هستم
آخه،
و این خبر موجب شد که احساسات دینی مردم خدشه‌دار شود، از مقام معظم رهبری، مراجع عظام، حوزه های علمیه، مردم عزیز و خانواده های شهدا عذرخواهی میکنم.
ایشون حالا بعد از کلی معذرت خواهی از معظمله و باقی مخلفات و اینا توضیح داد که از پارسال تشریفش رو برده خارج از کشور برای چی؟ برای مداوا. حیوانکی بیچاره گیر افتاده تو خارج،
مرزها هنوز بسته است. دیروز هم هر چه تلاش کردم نتوانستم باز مسیری برای برگشت پیدا کنم، ولی که انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه میکنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم.
آخه انصاف، این انصاف واقعا، این چهره انقلابی رو اینجوری بیتاب بازگشت به نظام و وطن اینجوری از عشقش جدا کردین، این انصاف واقعا. من البته این نکته رو بگم، ایشون گفت من فردا میرم، این فردای ایشون مثلا یه چند روز پیش، دو سه روز پیشه، تا امروز هنوز ایشون مراجعه نکرده به هیچ سفارتی. این هم اینجا باید بگم که ایشون فقط میگه دیگه، حالا ویدیو در کرده خودش تو ویدیو بگه. ولی حالا جالبه، مردم تو ایران برای گرفتن یه وقت جراحی عادی 6 ماه تو نوبت میمونن که برن توی بیمارستان دولتی برن مثلا عمل کنن، ولی کارگزاران نظام تو دماغشون مثلا یه ذره آب میاد بدو مثلا میرن غرب وحشی برای مداوا. حالا چون بعد شایعه شد که ایشون آلمان تشریف دارن، خیلی ها که مثلا با پذیرش دانشگاه و نمره امتحان زبان بالا نتونسته بودن ویزای کشورهای اروپایی رو بگیرن، شاکی شدن توی حالا توی فضای مجازی، خیلی ها می نوشتن و شاکی بودن که چجوری اصلا یک کشور اروپایی به یه همچین آدمی که قاضی یه عالمه حکمای ضد حقوق بشر بوده میاد ویزا میده. آقا ما میریم سفارت از اعمال نکرده 3 تا جد اونورترمون هم سوال میکنن، ایشون خیلی شیک میره ویزا میگیره میره برای مداوا میره خارجه. عجیبن غریبا. تو این جمع 22 نفره یکی دیگه شون هم که به قول استاد چمایی زاده خیلی خوبه، یکیشون خیلی خوبه، همه گی بگینه ماشاءالله، این بیژن قاسم زاده است، این یکی دیگه شون. حالا شاید شما به اسم نشناسین بیژن قاسم زاده رو، ولی ایشون اینو بگم همون بازپرسیه که دستور فیلتر تلگرامو داد. بله، این نوگل باغ قوه قضاییه هم متهم شده که 2,800,000,000 تومان همش رشوه گرفته. خب میاد رقمش خیلی چیزی نیست، یعنی رقم ایشون پیشه رقم این قاضی منصوری 500,000 یورویی چیزی نیست. ایشالله بعد از این ماجراها منصوری بعد یه دور فشرده برای ایشون بذاره. ولی اینو کلن گفتم در جریان باشید که ایشون کیه. یعنی الان که شما داری با 1000 دوز و کلک و بدبختی و تلگرامتو میری وا میکنی، این شاهکار همین این بیژن خان قاسمزاده است که دستور فیلتر تلگرامو داد. حالا بعدن که حالا جلسه‌های بعدی دادگاه برگزار بشه احتمالاً حرفای قشنگتری هم شنیده میشه، ولی حالا اگه ما وقت نکردیم دربارش توضیح بدیم، یا اصلا هر وقت حس کردیم که مثلا احساس اپیلاسیون لازمی دارین، به این فکر کنین که این اکبر آقای طبری کی بوده؟ معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه بوده. یعنی چی؟ یعنی یکی بوده اون پشمشتا حوزه ریاست حاج آقا لاریجانی رو میچرخونده، کارا رو ردخ و فتخ میکرده. یه دونه ماشین حساب از این گنده ها هست، خیلی گنده، خیلی گنده ها، از اونا بردارین حساب کنین. خود حاج آقا لاریجانی قاضی القضات، قاضی القضات مملکت که از اشغولان های معظم لهم هست، فقط از همون 63 تا حساب بانکیش که پولای قوه قضاییه رو میریخته توشون چقدر کاسب شده. اینو برین حساب از اون همون ماشین حساب گنده ها جا نمیشه. تو تصویرم من میخوام توی اینستاگرام لایوم نشون بدم، خیلی بد گنده باشه اونا رو بعد. خلاصه نظام مقدس میخوام بگم به فکر همه چی مردم هست، یعنی میخوام بگم به فکر همه چی ها بله، یعنی میخوام بگم معظمله به فکر حتی اپیلاسیونتونم هست. شما هی قدر ندونین، هی قدر ندونین.
صبح که میشینی تو تاکسی سلام و احوال پرسی، جواب نداره، یکی داره چرت میزنه، یکی انگوش به دما مشغول کاره، یکی تو کار تحلیله سیاست غرب و شرق با آب و تابه، شوفر یه دستش روی بوق از اوضاع ترافیک به آه و ناله. عصر بخیر ایران، اینجا تهران، همه با هم مهربان و لبها و خندان، نوبت ها رایت، حقه ها کوچک، اعصاب آرام، بهداشت و درمان، جوون و خام، تجربه نداری، عدالت اینه، نوبت زینه، میزنن پشتت، نل کنن مشتت، شب خواب صبح بیدار، چون یاب و پرکار.
مقامات عزیز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آیا از اینکه یک وقت خدای نکرده به خاطر رشوه ها و رانت هایی که گرفته اید کسی مزاحمتان شود نگرانید؟ آیا از اینکه کسی به خاطر شما زبانملال مزاحم خانواده دلبند و مقامزاده های عزیزتان شود استرس دارید؟ آیا دوست دارید برای استفاده از ثروتتان در یک گوشه دنیا آرام و بی دغدغه زندگی کنید؟ دیگر نگران نباشید و فقط یک صفر به پیام رسان ما به شماره 1 جلوش یک عالم صفر بفرستید تا ما با شما تماس بگیریم. همکاران حرفه‌ای و آدم ردکن ماهر ما در شرکت مقام ردکنان بیچون و چراوی بی درد سر، بدون هر گونه نگرانی چنان شما و دلبندانتان را رد می کنند که کسی نفهمه چی شد.
آقا یوسف من خیلی دارم روی این حیوان اذیت میشم. آخه چرا داریم فرار میکنیم؟
برو ایوان، برو ایوان ببینم
آقا چه وضع حرف زدن با من. آقا یوسف بده.
با تو نیستم، با این حیوانم بنت الخدا جان. چرا به خودت میگیری شما؟
با من نمیدونم، این دلم برای خانومای بسیج خواهران تنگ شده. خواستم من میخوام برگردم. برگرد حیوان، برگرد.
نه بنت الخدا، ما با این پولی که داریم میبریم تو خارج هم بسیج خواهران میزنیم. فقط یکم دندون رو جگرت بذار دیگه. برو ایوان، برو برو.
با مطمئنی آقا یاسم اینو نبرم برو یه جای دیگه یه ببلا.
با چی میگی بنت الخدا؟ مقام ردکنان بیچون و چرای بی درد سر تو کارشون استاد هستن.
آنی میدونم، این خر من که اصلا راحت نیست، همش میره تو دست انداز.
بنت الخدا اینا تازه خرای سفارشی هست. آقای راهنما میگفت خیلی هم حساسن، اینجوری حرف میزنی یه وقت ناراحت میشن.
باشه آقا یاسم، باشه
برو ایوان، برو.
مقام ردکنان بیچون و چرای بی درد سر، ردکن شما از همه مرزها و موانع. با ما تماس بگیرید تا ردتان کنیم. بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام فرشید عزیز،
شاکریم، خوبی؟
مخلصیم قربان، در خدمتیم.
سعید، زورخونه زنونه قرار راه بیفته یا داشتیم اصلا از قبل زورخونه زنونه کباده میکشیدن خانوما؟
یادم نمیاد.
یکی و دوتا دوتا بوس. آره؟
وا مصیبت و فرشید.
چیه؟
نه تنها بنیان ورزش، بلکه بنیان اسلام لرزید اصلا توی هفته قبل.
چی شده داستان؟
ماجرا اینه که خب ورزش زورخونه ای که اصلا میدونی که کلن مال ایران هست و جالب اینجاست که اصلا فدراسیون جهانی زورخانه ای هم تو ایران و رئیسش هم ایرانیه، آقای مهرعلی‌زاده است. ولی وقتی گفتن که خب خانم‌ها قرار برن تو گود و یکی دو تا خانم هم رفتن تو گود و یه 4 میل زدن و از اینجور صحبت ها، خلاصه آقایون محترم طلاب یهویی رفتن در واقع تحسن کردن و بعد یه بیانیه دادن و گفتن این یک لکه ننگ بر کارنامه مسئولان ورزش بود و خلاصه جنجالی شد تو هفته قبل که بیا و ببین. و در نهایت هم رئیس فدراسیون زورخونه ای اومد گفت آقا ما اصلا این اشکالات شرعی و قبلا با علما صحبت کردیم و فتوا گرفتیم و اینا، ولی خب ظاهرا هنوز پیکرتشون نرفت و گفتن که آقا الا بلا اصلا ما ورزش زورخانه ای واسه زنان نداریم. حالا اینجاستن کلی ورزشکار هم داریم که خب این بندگان خدا میگم ما هممون تو خونه داریم تمرین میکنیم.
یعنی پس ما زنان باستانی کار داریم، ولی اینا کجا تمرین میکنن؟ تو خونه.
تو خونه تمرین میکنن دیگه،
نمیتونن داداششون. یعنی نمیتونن تو هیچ سالونی برن، هیچ کدوم از خونه ها نمیتونن.
اسلام به خطر افتاده، گفتن
یعنی
که
حتی
نباید.
به صورت خصوصی هم فقط خانوما هم نمیذارن جداگونه برن مثلا توی زورخونه باشن، نمیشه.
جالب اینجاست که فتوا اومده که آقا اینا اگه بخوام برن تنها توی زورخونه باشن مشکلی ندارن، ولی خب ظاهرا خیلی به حضرات علما توی قم برخورده، گفتن نه آقا تو همون خونه داداشاتون واسهتون زرد بگیرن، شما میل بزنید همونجا تمرین کنید.
بنده خدا، چون میگم دیگه حالا ما همه چیمون که جدا هست اونجا، حالا دیگه این یه دونه هم بنده های خدا بتونن حداقل ورزش کنن، تو حداقل تو فضا باشن.
نه دیگه،
ولی اونم نمیذارن.
آره گفتن مذموم و ناپسنده و یک لکه ننگ، نکنید این کار.
ای بابا، ای بابا. خب بریم سراغ فوتبال. یه خبرای اومد از سردار آزمون خوشحالمون کرد. چیه ماجرا؟
آره سردار آزمون که 7-8 تا باشگاه اروپایی دنبالشن. حالا من اسمشون هم بگم دیگه.
آره بگو.
آرسنال، لستر سیتی، اورتون و وست هام از توی لیگ برتر انگلستان دنبالشن. اتلتیکو مادرید که البته خب چند سال دنبال سردار آزمون ماست و سویا از توی اسپانیا و ناپولی ایتالیا که آخریش فرشید این ناپولی خیلی جدی دنبالشه، خیلی هم جدی مذاکره کردن. احتمال داره که آقای سردار خان آزمون بره بشه شاگرد آقای گتوزو توی تیم ناپولی ایتالیا، که خب به هر حال خبر خوبیه.
بارو تیم بزرگی هم هست، تیم ناپولی تیم خوبیه.
فقط یه مقداری این تیم خودش یه مقداری جو عدم مذاکره برداره، یه جورایی اصلا کوتا نمیاد. خیلی قیمت هم برده بالا.
آها سردار آزمون قیمت برده بالا؟
نه باشگاه قیمت رو برده. ولی خب ظاهرا یه توافقاتی شده.
چند؟
فعلا روی عدد فعلا 20 میلیون یورو واسه رضایت نامش فقط حالا ظاهرا دارن چکشون نمیزنن.
خیلیه 20 میلیون یورو برای
البته این پولو فقط باشگاه میگیره که رضایت بده سردار بره ایتالیا.
همینه فقط.
بله بله. ما حالا البته چند سالم بوده، پارسال هم ناپولی دنبالش بوده، ولی خب حالا ظاهرا امسال دیگه خیلی جدی دنبالشن. سبک بازی سردار فرشید به تیم ناپولی و مربیش آقای گتوزو اینا میخوره. فکر میکنم انتخاب خوبی باشه اگه بره ناپولی. آره. بالاخره ما بعد از چند سال بیه نمایندم تو سری آی ایتالیا داشته باشیم.
آره واقعا آره خوشحالیم. از باقی بازی ها، از باقی لیگای اروپایی چه خبر؟ لالیگا مثلا وضعیتش چطوریه؟
لالیگا هفته دیگه شروع میشه. برنامه‌اش هم اعلام کردن دیگه.
به
برنامه‌اش هم اعلام کردن. آره ولی خب نکته جالبش اینجاست که رئیس لالیگا و همینطور رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا های تباس مثل این که قراره که به عنوان اولین لیگی باشن که بالاخره میخوان بعد از چندین ماه تماشاگر رو بیارن تو استادیوم.
آه با تماشاگر یعنی میخوان انجام بدن بازی.
بله رئیس فیفا که حالا ظاهرن خیلی ببین این که تماشاگران نمیرن تو استادیوم خیلی ضرر مالی زیادی هست واسه کلن لیگ های مختلف. رئیس فیفا گفته آقا یه حالا پروتکل هایی هم رعایت بکنید و تماشاگران رو بالاخره برگردونید به ورزشگاه، چون جمله ای هم که گفته فوتبال بدون تماشاگر اصلا روح نداره. حالا
راست گفته واقعا دیگه. آره
بله دقیقاً راست گفته. حالا لالیگا پیش قدم شده برای اینکه بتونه بالاخره بعد از چند هفته که شروع شد تماشاگرام ببره تو استادیوم، و حالا اگر لالیگا این کارو بکنه احتمالاً یه قرار نانوشته میشه بقیه لیگا هم بالاخره تماشاگر رو بیارن توی استادیوم دیگه.
امیدواریم. آره خوب البته اگه میگم وضعیت کرونا به شکلی بشه که امکانش باشه دیگه، یعنی بتونن با توجه به تمام اون پروتکل هایی که حالا قبلا هم صحبتش کردی خودت، با توجه به همه اونها یعنی بیان و دوباره مشکل ساز نشه این ماجرا.
والا این چیزی که الان اعلام کردن ظاهرا قراره که مثلا دو تا صندلی خالی باشه، یه صندلی تماشاگر بشینه، یه همچین فاصله های اجتماعی رو رعایت بکنن و بالاخره تماشاگران برن تو استادیوم.
امیدواریم. بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی. تا هفته دیگه باهات خدافظی میکنیم. سعید پیرمحمویی رو روی توییتر با همین شناسه و البته اینستاگرام با همین شناسه میتونید دنبال کنید. I'm a bad boy doing good things. Got a lemonade with chicken wings. With a bad bitch, she's quite thick. So I might just pop myself a chain tonight. Slim shawty with a tank top. I'ma let her munch it on my cake pop. Yeah, yeah, young Bill making his drop. So I might just take your woman for a night. Everybody in the whole building. I said, everybody in the whole building. Come on, follow along. Feel the groove and get yourself to move. Get your ass to the dance floor. I said, get your ass to the dance floor. Come on, follow along. Feel the groove, yeah, there's no one to prove. Pick a girl, pick a boy, spin around like a toy. Grab a man's, pull him close, push him back, do the most, yeah. Pick a girl, pick a boy, spin around like a toy. Grab a man's, pull him close, push him back, baby. I'm a bad boy. کی جان یه زمانی ازدواج سوری می‌کردی می‌رفتی کشورهای دیگه برای زندگی و کار، الان به جایی رسیده خوب. که ازدواج سوری می‌کنی که بتونی تو ایران زندگی و کار کنی. خود این پیشرفت حساب نمیشه یعنی؟ نه واقعا هم همینجوره. حالا کار که چیزی نیست، چند وقت دیگه شرط ورود توریست خارجی به ایران احتمالاً میشه که اینجا ازدواج کنه. یعنی به مسئولین رو به کجا میرسون اینا؟ بابا ازدواج کنین، زاد و ولد کنین دیگه. معظم لت 70 80 میلیون کمه چه 150 میلیونی میخواد. دوستان توی خبرها اومده بود حکم 55 ضربه شلاق برای یک کارگر یک نانوایی که به امام جمعه شهر چرام در استان کوکیلوی بویراحمد بی احترامی کرده بوده اجرا شده. امام جمعه شهر چرام یعنی حجت الاسلام نورالله افشار وقتی بهش اعتراض کردن که بابا کارگر بیچاره چرا بستی به شلاق، ایشون فرمودن که من از این کارگر خواستم عذرخواهی کند ولی او عذرخواهی نکرد، اجرای حکم شلاق حق شهروندی من بود. بله باز بگین ائمه جمعه و آخوندان نسبت به حقوق شهروندی بیتوجهن. آقای عزیز خانم محترم که چپ و راست از رعایت نشدن حقوق شهروندی مینالی، حالا که نوبت حقوق شهروندیه یا حاج آقا شد صدای همتون بلند شد. چرا حاج آقا نباید از حقوق از حق شهروندی خودش استفاده کنه؟ چرا؟ البته میدونم خب حقوق شهروندی تعاریف مشخصی داره، شلاق زدن و اینا نیست جزء این ماجرا، ولی خب شهروند داریم تو شهروندی اینو توجه نمی‌کنی. بعضی شهروندا شهروندترن. یعنی چی؟ یعنی حقوق شهروندیشون یه نموره با حقوق شهروندی ما فرق داره. مثلا همین شلاق زدن یکی از حقوق اولیه شهروندی علمای اسلام ائمه جمعه است. شلاق باز کمترین حق شهروندیشونه. حاج آقا وسط خیابون اسلحه بگیره همینج تق و تق بزنه آدمای زبون دراز و معاند و اختشاشگر رو دراز به دراز کنه حقشه. مثلا جزء حقوق شهروندیشه. مثلا تو منشور حقوق شهروندی علمای اسلام اومده. اینا میتونن درجا حکم ارتداد، محاربه، افساد فعل ارض اینا همه صادر کنن پخ پخ تمام. حکم شلاق که دیگه چی نیست که؟ از اون طرف کارگر بوده که بوده، بی احترامی کرده کرده. حالا میدونم الان یه عده میگن آیت الله علم الهدا مثلا چند وقت پیش به مردم گفت بزغاله و گوساله و اینا بی احترامی کرده. یعنی الان ما باید از حق شهروندی خودمون استفاده کنیم بریم 55 تا شلاق بزنیم به ایشون؟ چقدر آدم باید گستاخ باشه همچین فکری به اصلا به مغزش خطور کنه؟ یک عالم ربانی رو دراز کنی شلاق بزنید؟ به قول آقاشون بی حیاها. عزیز من بزغال و گوساله اونم از زبان یه عالم دینی یه شخصیت انقلابی، این توهین نیست. برای اینه که ما به خودمون بیایم به مسیر درست برگردیم. این فرق داره با اینکه کارگر نونوایی بیاد به امام جمعه شهر توهین کنه. تازه باید این کارگر خدا رو شکر کنه حاج آقا به شلاق بسنده کرد. ایشون میخواست تمام و کمال مثلا از حقوق شهروندیش خودش استفاده کنه، ایشون بعد میخوابون کف خیابون حداقل دوبار با وانه تروش رد میشد. بله اینجوری حق شهروندی ائمه جمعه و علمای اسلامو دست کم نگیری.
زندگیمون داغونه ولی به روش میخندی میخندی، عشقامونو در میاره ولی باز میخندی میخندی، میدونیم یه روزی میمیری ولی میخندی میخندی، آرزوهامون دورن ولی بازم میخندی میخندی، توی سنگ قبرمون مینویسن آواره، توی هفت آسمون نداریم یه ستاره، دنبال آرزومونیم اونجا با بیحالی، صبح تا شب از پشت نقابمون میگیم دلی
تو میدونستی هنوزم کارگرا رو شلاق میزنن؟
واقعا؟ توی اسپارتاکوس دیده بودم ولی فکر میکنم مال قدیمه.
چرا هنوزم میزنن؟ چند روز پیش خوندم یه کارگر بیچاره رو گرفتن حسابی شلاقش زدن.
آخه چرا؟ کار نمیکرده؟ نه ببین اسپارتاکوس رو دیدی؟ این برده های زره شد کار میکردن اون سربازه با شلاق میزن گفت کار کنید دنبلای مفکرد تکون بدی خودتونو.
نه آخه اینی که من میگم اصلا ربطی به کار کردن نداشته.
آها فهمیدم، بعد از کار خسته بوده، رفته نشسته به سلامتی، دو تا پک رفته بالا. قیصر دیدی؟ اولی رو رفتیم به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رو رفتیم پاتیل پاتیل شدیم. خیلی خوبه.
بس کن دیگه، اینم نیست. میگم کارگره به امام جمعه شهرشون بد و بیرا گفته، واسه این شلاق زدنش.
واقعا؟
آره
واسه بد و بیرا هم این شلاق میزنن
دیگه.
خب همه میگن که حال چند تا به زدن؟
55 تا. خود امام جمعه شکایت کرده ازش، گفته به کارگره گفتم معذرت خواهی کن، نکرد من هم شلاقش زدم.
حق داشته معذرت خواهی نکنه، آخه یه کارگر یه بد و بیرای خشک و خالی هم نگه چیکار کنه بیچاره. این امام جمعه شدن چه کینهی بوده؟
کینهی نبوده، گفته شلاق زدن حق شهروندیش بوده.
همونه دیدی؟ یهش میگه آقای قاضی این ده حق منه، سهم منه، عشق منه.
بابا تو مثل این که خیلی فیلم میبینی ها، چرت و پرت میگی. چرا
حالا ناراحت نشو دیگه، من که زیاد مطالعه لازم نه حقوق شهروندی ندارم، از یه دیوونه روانی چه انتظار داری؟
انتظار دارم حداقل اون منشور حقوق شهروندی آقای روحانی رو بخونه. این همه اینجا شب و روز وقت داری.
آه راست میگی، باید خونم. من تو امروز اصلا نمیدونستم شلاقم یه حق شهروندیه. خوب شد فهمیدم.
شلاق حق شهروندی هست ولی فقط برای آخونداست.
چرا؟ اونا فرق میکنن؟
آره تو تا حالا دیدی یه آخوند و شلاق بزنن؟ ولی همیشه آخوندا شلاق زدن، چون حق شهروندیشونه، مخصوص خودشونه. اونا حقشونه بزنن، شهروندام حقشونه بخورن. بفهم.
باشه ولی بازم من میگم کارگر زدن نداده.
آره منم جای امام جمعه شون بودم نمیزدم. کارگر نونوایی هم بوده بیچاره.
ببین یک سوال بیره، به نظر پرستارا هم از این حق شهروندی ها دارن؟
منظورت چیه؟
یعنی میتونن شلاق بزنن؟ بکن خانم پرستار با شلاق از این لبا چمیه بیا تو زدن.
تو بازم تمایلات عجیب غریبت داره برمیگرده ها. الان میرم به آقای دکتر میگمت.
نه شوخی کردم. نه بگو
آستا، الان میرم میگمت. حالا وصلت کرد به برق میفهمی؟ منحرف منی؟
نه رو آقا بیا توضیح میدم این چه نقدر دلقه. بابا اصلا حق شهروندی به من شلاق بخورم دوستم سیاد و کبوشم دیگه. حالا امام جمعه بزنه یا خانم پرستار چه فرقی میکنه؟ حالا با تو کجا رفتی دیگه؟ بابا دلق خبرچین نامر
یه موقعی بود دنیا قشنگ بود، یه موقعی بود میره جلو
همه چی رو به جلو،
یه موقعی بود عبرمون رنگ بود
رنگ و رنگ
میخندیدیم ما شد تا سو بچه ملای من، بچه ملای من میرسیم به هم تو مرده یه بر بچه ملای من، بچه ملای من میرسیم به هم تو مرده یه بر.
تو این یکی دو روز گذشته رپرها خیلی همچین پرکار بودن، چند تا آهنگ دادن بیرون همشون، خیلی هاشون یعنی.
آره این آهنگی هم که الان شنیدیم آهنگ بچه محل از گروه زد بازی بود. حسین تویی و زخمی هم این هفته آهنگ دادن.
آره تلخن ولی
دیگه همین شده دیگه فرشید جان، تلخه، کروناست، بدبختیه، بیچارگیه.
بس خیلی خوب حالا تو هم شروع می‌کنی.
داشتم آمادتون می‌کردم تختر بشنوین آهنگا رو.
خب حالا جا بذار دیگه برای هر کدومشون بتونیم بشنویم. الان زد بازی شنیدیم، زد بازی غیر از این یه دونه آهنگ دیگه هم داره به اسم یخ، ولی حالا اینو شنیدیم، بریم چی بشنویم الان؟
بریم آهنگ خشابم پر از زخمی رو بشنویم.
یه ذره‌شو بریم بشنویم.
من اومدم بزنم، من خشابم پره، این دفعه ماشه رو میکشم، خدایا منو ببخش. خشابم پره، این دفعه ماشه رو میکشم، خدایا منو ببخش.
سوگندم من میشنوم در بک‌گراند، ولی چقدر غم واقعا.
دیگه شما اول برنامه این غمو میگین به پاچ، منم گفتم با بچه‌ها صحبت کنم بگم یه چند تا آهنگ بخونم ما وسط برنامه هم غمو بپاچیم.
آره خلاصه بریم آخرین آهنگم بشنویم از حسین تویی با دو تا خواننده معروف ترک به اسم مصطفی چچلی و سینان ناکچلی منتشر کرده به اسم دنیا، که شرایط این روزای همه ماست.
فضای عجیبی، کسب و کار، نداری و فقیری، این روزا میگذرن به زودی، با همین حتی اگه پیش هم نبودیم.
پیش هم نبودیم Düşündüm durdum ya Dedim böyle zalimse o Olmaz olmaz olsun Bebek olduk kucağında Bize anne olmadın ya Dedim böyle zalim dünya Olmaz artık dursun Düşündüm durdum ya Dedim böyle zalimse o Olmaz olmaz olsun Bebek olduk kucağında Bize anne olmadın ya Dedim böyle